بسم الله الرحمن الرحیم.
ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجری فی البحر بما ینفع الناس و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها و بث فیها من کل دابه و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بعد از ادعای توحید براهینی بر وحدانیت خدای سبحان اقامه فرموده. برهان به اصطلاح قرآن کریم همون آیت است که اگر بخواهم از دلیل و برهان سخن بگوید می‌فرماید که این آیت الهی است، یعنی نشانه حق است. و اگر کسی در این زمینه جهانبینی نیندیشد یا درست نیندیشد از نظر قرآن کریم عاقل نیست، زیرا خفایی در آیات الهی نیست. اونچنان سراسر جهان نشانه حق هم که هر اندیشمند سالمی یقینا پی به خدای سبحان میبرد، زیرا خفایی در اشیا نیست، اینها ذاتن و خوصفن آیت حق هم. منتها بعضی از این امور به اصل خلقت برمیگردد، بعضی از این امور به تدبیر مخلوق برمیگردد. خدای سبحان فرمود الا له الخلق والامر، یعنی آفرینش هر چیزی برای خدا و پرورش هر چیزی هم برای خدا. در این آیه مبارکه بعضی از امور مربوط به اصل خلقت است، بعضی از امور مربوط به تدبیر مخلوق. مرحوم امین الاسلام در کتاب شریف مجمع برهان دلالت کردن آفرینش آسمان ها به زمین را از راه حدوث ذکر کرده است، مانند بسیاری از اهل کلام، که حدوث آسمان ها و زمین نشانه آن است که محدثی دارند، اون محدث باید منزه از حدوث باشد. بنابراین حدوث آسمان و زمین دلیل بر وجود خالق است. میگویند عالم حادث است و هر حادثی محتاج به محدث است و عالم محتاج به محدث است. اون محدث باید قدیم باشد، زیرا اگر اون محدث هم حادث باشد نیازمند به محدث دیگر است، محذور تسلسل در بین است. پس عالم حادث است و هر حادثی محتاج به محدث است، عالم محتاج به محدث است. اون محدث اگر قدیم بود که ثبت المطلوب، و اگر حادث بود که جزء عالم هست، او هم محتاج به محدث است. و قهرن سرانجام قدیمی که مصون از حدوث است ثابت می شود. این برهانی که مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر کردن به عنوان تقریر این کریمه برهان خوبی، ولی آیه قرآن کریم قابل تقریرها و تقریبهای متعدد است. از همین آفرینش آسمان ها و زمین می شود پی به آفریدگار برد، اما نه به وسیله برهان حدوث اهل کلام، زیرا این برهان حدوث هم بعضی از شبهات را حل نمی کند و هم مبدعی به عنوان قدیم ثابت می کند، نه به عنوان یک موجود ازلی به ذات و واجب به ذات. مبدع قدیم ثابت بکند که مصون از حدوث است. بیان ذالک این است که این برهانی که حد وسطش حدوث است، هر قیاسی به مقدار حد وسطش نتیجه میدهد. و چون حدوث را به وسیله تغییر اثبات میکنند، هر جا تغییر هست حدوث است و هر جا حدوث هست نیاز به محدث است. اگر در جایی تغییر نبود و یا نتوانستیم تغییر اون موضع را ثابت کنیم، راهی برای اثبات حدوث اون شی نداریم. قهرن راهی هم برای اثبات نیاز اون شی به محدث نخواهیم داشت. معمولا اهل کلام میگویند العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. در قیاس بعد میگویند العالم حادث و کل حادث فله محدث فالعالم له محدث. اون محدث اگر قدیم بود که ثبت المطلوب و اگر حادث بود که مثل خود عالم محتاج به مبدأ قدیم. این قیاس مرکب اول از تغییر شروع میکند، میگویند العالم متغیر و کل متغیر فهو حادث، یعنی هر جا تغییر هست حدوث هست. تغییر هم دو قسم است، یا تدریجی یا دفعی. تغییر تدریجی را حرکت میگویند و تغییر دفعی به نام کون و فساد است. مثلا چون اهل کلام و بسیاری از حکما حرکت در جوهر را قائل نبودند، در اعراض و عوارض حرکت را معتقد بودند، قهرن تغییر در محدوده اعراض و عوارض هست. اونگاه قیاس اول تفسیرش اینچین خواهد شد که العالم متغیر فی اعراضه و عوارضه، حد وسط در همه شرایط با خصوصیات باید محفوظ باشد تا در نتیجه ما برابر همون حد وسط استنتاج کنیم. قیاس این است که العالم متغیر فی اعراضه و عوارضه، چون حرکت را در مقولات عرضی جایز دانستن، قهرن تغییری که تدریجی است به نحو حرکت است، این در متن ذات نیست، در روبنای عالم است نه در زیربنای عالم. پس عالم متغیر است در اعراض و عوارضش. مقدمه دوم این چی خواهد شد که و کل متغیر فی اعراضه و عوارضه فهو حادث فی اعراضه و عوارضه. نتیجه این خواهد شد که فالعالم حادث فی اعراضه و عوارضه. اون ماده را اگر کسی ازلی پنداشت، این توهم ازلیت ماده را برهان حدوث اهل کلام حل نمی کند. اگر کسی این چنین بپندارد که ماده ازلی، زیربنا ابدی و ازلی، روبنا که عوارض و اعراض است متغیر هست، این برهان حدوث اهل کلام اون توهم ازلیت ماده را نفی نمی کند. این درباره تغییر تدریجی. درباره تغییر دفعی که از او به عنوان کون و فساد یاد می کنند، این کون و فساد در صورت نوعیه است نه در ماده یا صورت جسمیه. صورتهای نوعی عوض می شود ولو دفعتن، به نحو حرکت نباشد. این آبی است که هوا می شود، این درختی است که می پوسد، این خاکی است که سیب می شود، این خاکی است که انسان می شود، این بدنی است که خاک می شود و ماننده. پس اگر در جوهر حرکت نیست، در جوهر تغییر هست، تغییر دفعی نه تدریجی. به نام کون و فساد در جواهر هم تغییر راه دارد. با اضافه کردن این مقدمه ثانیه، قیاس این چنین می شود که العالم متغیرون فی اعراضه بالحرکت و فی صورته بالکون والفساد. چون حد وسط تغییر است نه حرکت، و تغییر اهم از حرکت است، گرچه حرکت در اعراض و عوارض هست ولی تغییر دفعی به نام کون و فساد در جواهر هم هست، پس حتی اونها هم که حرکت جوهری را نپذیرفتن می توانن این چنین تقریر کنن که العالم متغیر فی اعراضه و عوارضه بالحرکه و فی جواهره و صوره بالکون والفساد. پس فالعالم متغیر به جوهره و عوارضه، این یک مقدمه. و کل متغیر فی جوهرهی و عوارضهی فهو حادثون فی جوهرهی و عوارضه. این دو مقدمه. نتیجه این که فالعالمو حادثون فی جوهرهی و عوارضه، و چون عالم در جوهر و در عرض، یعنی در زیر بنا و در رو بنا متغیر است و هر متغیری هم حادثه است، پس عالم در زیر بنا و در رو بنا متغیر است و حادث است و هر حادثی هم محتاج به محدث است. پس عالم در زیر بنا و در رو بنا متغیر است و حادث است و محتاج به مبدا. این حد اکثر تقریبی که برای برهان حدوث اهل کلام می شود ذکر، و این برهان را مرحوم امین الاسلام در مجمع ذکر، ولی باز اون توهم ازلیت ماده همچنان باقی، زیرا یا ماده اولا به نام هیولا ثابت هست یا نیست، ولی صورت جسمیه را همه پذیرفتن که موجود است. در اصل وجود صورت جسمیه هیچ کسی تردید نشد که جسم موجود است. این یک حرف. و جسم هم جوهر است نه عرض، این دو حرف. و جسم هم چون جوهر است حرکت عرضی نمیپذیرد، نه تغییر تدریجی دارد نه تغییر دفعی. اما تغییر تدریجی ندارد، برای اینکه تغییر تدریجی حرکت است و حرکت را اهل کلام در اعراض عوارض می‌دانند نه در جوهر. و اما کون و فساد در او راه ندارد، برای اینکه کون و فساد مال صورت نوعیه است نه مال جسم. بنابراین این شبهه ازلیت ماده را برهان حدوث اهل کلام توانای حل اونی، چه این که حد اکثر این برهان بعد از تمامیت هم اثبات مبدا ازلی نیست، اثبات وصفی از اوصاف خدای سبحان است به نام قدیم، چون حادث قدیم میخواهد نه واجب. ولی اگر برهان را بر اساس حرکت جوهری تنظیم کردیم، حرکت جوهری چیزی را در جهان آرام نمیگذارد. میگوید کل شیء مادی فهو سیال بذاته و وصفه. اگر ماده است هستیش به تبع صورت سیال است، اگر جسم است هستیش چون هستی مادی است روان و سیال است. پس کل موجود مادی سواء کان جوهرا او عرضا، سواء کان اصلا او فرعا، فهو متغیر. حال عالمو به جواهرهی و اعراضهی متغیر، و کل متغیر به جواهرهی و اعراضهی فهو حادث فی جواهرهی و اعراضه. حال عالمو حادث فی جواهرهی و اعراضه، سراسر عالم هر لحظه تازه است. اگر ماده است، ماده آرام نیست فزن از قدیم، او هر لحظه نو و تازه است. حرکت در هویت هر موجود مادی راه دارد، بنابراین هر جا حرکت هست تغییر هست، هر جا تغییر هست حدوث هست، هر جا حدوث هست نیاز به مبدا ازلی هست. پس سراسر جهان طبیعت با ذات و وصفش هر لحظه محتاج به مبدا ازلی هم. این برکت برهان و حرکت جوهری آن است که همه مزایای برهان حدوث اهل کلام را دارد و از همه شرور و معایب او هم مصون است، چون برهان حدوث اهل کلام اون شبهه را هم باز حل نمی کند که اگر حدوث علت احتیاج است، در حال بقا که حدوثی نیست، گیرم به این که عالم در بدء پیدایشش محتاج به محدث بود، بعد از وجود که حدوثی ندارد، بعد از وجود باقی است نه حادث. برهانتون این است که هر متغیری حادث است و هر حادثی محتاج به محدث است. بسیار خوب، این متغیر پدید آمد، حالا در حالت بقا که تغییر ندارد. وقتی در حالت بقا تغییر نداشت حدوث ندارد، وقتی در حال بقا حدوث نداشت نیازی محدث ندارد. اگر برهان برهان تغییر و حدوث است، اون اشکال ازلیت ماده را حل نمی کند. اولا این توهم بی‌نیازی از واجب در بقا را حل نمی کند، ثانیا این محفوف به دو شبهه است. ولی اگر برهان را بر اساس حرکت جوهری تنظیم کردیم، هم اون توهم ازلیت ماده را برطرف می کند، هم توهم بی‌نیازی در حال بقا را برطرف می کند. چون بر اساس حرکت جوهری چیزی باقی نیست، هر لحظه حادث است، هر لحظه تازه است. اگر هر لحظه تازه است و هر لحظه حادث است، دیگر توهم این که در حال بقا محتاج مبدا نباشد نیست. اون توهم بعضی اهل اعتزال که گفتن لو جاز علی الباری ما ذالله العدم لما ذر عدمه وجود العالم، دیگر راه ندارد به مانند آن. این برکت برهان حرکت جوهری که هم اون توهم ازلیت ماده را برطرف می کند، هم بی‌نیازی در حال بقا را برطرف می کند، و هم هر لحظه موجود را ذاتن و صفتن نیازمند به الله می داند. پس این فی خلق السماوات و الارض، یعنی در اصل آفرینش آسمان و زمین، لآیه لقوم یعقلون. دیگر کسی نمیتواند بگوید که خب شاید ماده ازلی بود. اگر ماده است، تیال است، با ازلیت سازگار نیست. و دیگر نمیتواند بگوید که بسیار خوب، حالا که خلق کرد در حال بقا محتاج و مبدا نیست، برای اینکه هر لحظه او تازه است، چیزی آرام نیست، چیزی باقی نیست، هر لحظه نو و جدید است. علی ای حال، یه امر موجود است یا معدوم؟ اگر موجود نیست که ماده نیست، اگر موجود است یا قدیم است یا حادث. موجود است، جواهر را که میشمارن میگن یکیش ماده است، یکیش صورت است، یکی جسم، همون هیولا اولا را میگن موجود است. صرف الاستعداد است و موجود، اون که گفت اصل الاستعداد است و موجود. بسیار خوب، با یک شیء موجود است، نه اینکه اصلا موجود نیست. پس موجود است، البته با شیء موجود است. نه قبل نه یعنی بدون جسم، همیشه با جسم است ولی ازلی است. نه اون ماده با جسم ازلی است، همواره عوارضش عوض می شود. اون شبهه ازلیت ماده این است که عوارض که روبناس عوض می شود و همچنان ثابت است. او با جسم ثابت است. اونگاه باید یه برهان دیگری به نام برهان امکان و وجوب اقامه کرد برای اثبات وجوب ذاتی. این برهان واجب ثابت نمی کند، قدیم ثابت می کند. بنابراین این تقریبی که مرحوم امین الاسلام در مجمع کردن، اگر با این حرکت جوهری و این دو مقدمه زنیه بشود بسیار خوب است. در برهان همیشه باید حد وسط را مواظب بود، چون نفوذ مغالطه در طرز تفکر همانند نفوذ ریاست در مسائل اخلاق. چمونطوری که حضرت فرمود ریا از حرکت نمله سیاه در شب تار بر صخره سما خفی‌تر است، نفوذ مغالطه هم همینطور است. شما وقتی به اقصای مغالطه پیبرید میبینید اگر کمترین مسامحه در حد وسط بشود، انسان گرفتار بدترین مغالطه خواهد شد. به عنوان نمونه گفتن که کل قائل به الهیت فرعون قائل به جسمیته، و کل قائل به جسمیتی فهو صادق. خاص نتیجه بگیرن کل قائل به الهیت فرعون فهو صادق. خب این مغالطه برای آن است که حد وسط اون قیدش حفظ نشده. کل قائل به الهیت فرعون قائل به جسمیته، و کل قائل به جسمیته صادق فی القول به جسمیته، صادق مطلق. و بعد کل قائل به الهیت فرعون صادق فی القول به جسمیت حد وسط، اگر کاملا رعایت بشود انسان از مغالطات مسئول است. حد وسط برهان حدوث تغییر است، تغییر خواه تدریجی خواه دفعی، بنابر مبنای اهل کرام زیر بنای عالم را نمیگیرد. اگر کسی توهم ازلیت ماده اولا یا صورت جسمیه را در سر پرورون، این برهان اهل کلام جوابگوی اون توهم نیست، چه این که توهم بی‌نیازی در حال بقا را هم این برهان حل نمی کند. لذا خدای سبحان فرمود ان فی خلق السماوات والارض، یعنی در اصل آفرینش اینها، آیه است برای کسی که تعقل بکنه با برهان دیگر با ثابت بشود. تازه بحث جدیدی است که صفات ذات عین ذات است، علیه معتزل یک طرف که قائل به نفی صفات هم منتها قائل به نیابت هم، یا اشاعره قائلن به اینکه صفات قدیم است زائد بر ذات که مبتلا به تعدد قدما هستند، که تازه اول بحث جدید شروع می شود. مبدع فیاض دائمی که ثابت بشود، ما دیگر احتیاجی که چیزی در عالم هست و به غیر خدای سبحان محتاج نیست، دیگر اون توهم نخواهد بود. در موارد دیگر خدای سبحان اصل خلقت آسمان زمین را به عنوان آیت می شمارد. گاهی مسئله خلقت آسمان زمین را قبل ذکر می کند، گاهی مسئله اختلاف لیل و نهار را قبل ذکر میکند. در این آیه، یعنی آیه محل بحث که برهان توحید است، و بعد از این آیه میفرماید به این که ومن الناس من یتخذو من دون الله اندادن، براهینی که در این آیه 164 ذکر شده است، همه این براهین در موارد دیگر جداگانه مطرح شد. اولین برهانی که ذکر شد همون آفرینش آسمان ها و زمین است. پس خدا خالق است و خالق رب است و رب معبود است، پس خدا معبود است. اونگاه در سوره مبارکه رعد آیه 19 به بت پرست ها می فرماید شما کسی را می پرستید که کاری از او ساخته نیست. قل من رب السماوات والارض، چیز که آسمان ها و زمین را اداره می کند. رب یعنی مالک مدبر، نه یعنی مربی. مربی بودن لازمه رب بودن است، چون رب مضاعف است و مربی از باب تربیت و ناقص واوی است و رب مضاعف است. اینا دو بابن، دو معناین و جدای از همن. رب نه یعنی مربی، یعنی مدبر. البته لازمه مالک و مدبر بودن تربیت هم هست. قول من رب السماوات والارض، قول الله، از اونها سوال بکن که آسمونها و زمین را کی تدبیر می کند. اونها جواب قانع کننده نمی دن یا ساکت می شوند. تو در جواب بگو الله. از اونها سوال بکنی که آسمان و زمین را کی خلق کرد، می گوین الله. ولی اگر از اونها سوال بکنی که آسمان و زمین را کی میپروراند و کی اداره میکند، ساکتن. یا اگر به فطرتشون مراجعه کنن میگن الله. ولی تو در جواب بگو الله. قول من رب السماوات والارض، اونا ساکتن. قول الله، تو در جواب بگو الله هست که رب. اونگاه بگو قول افتخست من دونهی اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. فرمود اگر مالک مطلق خداست و مدبر آسمان و زمین خداست، پس چرا غیر خدا را به عنوان ولی اتخاذ میکنید؟ چه اون غیر خدا مالکیت چیزی برای خود ندارن، چه رسد به این که مالک سماوات و ارض باشن. افتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات والنور. اونگاه فهمود ام جعلوا لله شرکا خلقوا که خلقهی فتشابه الخلق علیهم. اینها برای خدای سبحان شریک قائل شدند. آیا اون شرکا چیزی آفریدن که امر بر این بت پرستا مشتبه شد که بگوین خدا هم خالق است، اینها هم خالقند و شبهه‌ای بر اینها ایجاد شده است که غیر خدا را پرستیدن؟ اونها که کاری نکردن، چیزی نیافریدن، پس چرا اینها در شبهه افتادن؟ اگر اونها یه خلقتی می داشتن ممکن بود کسی اشتباه کند بالعرض را به بالذات، و اما اگر از اونها کاری ساخته نیست خب چرا اشتباه بکنن؟ این نیست مگر همون نابینایی. لذا فهمود هل یستوی الاعمى والبصیر، فهمود اینا نابینایان، اینا هیچ بهانه فکری هم ندارن. اگر آلهه اینها چیزی می آفرید ممکن بود امر بر اینها مشتبه بشود، اما کاری از این آلهه دروغین ساخته نیست. ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فرمود هرچه مصداق شیء است الله آفرید، و وحدت الهی هم وحدت قاهر است که همه کسرات را تحت شعاع قرار میدهد، جا برای غیر نمیگذارد. قهار است نه یعنی جبار است معاذ الله. اگر یکی از اسمای حسنای خدای سبحانه است که او جبار است، یعنی همه نقص ها را او جبران می کند، همه ناقص ها را او به کمال می رساند. او اهل جبروت است. جبروت حق اهل الکبریاء و الجبروت است، یعنی همه نقص ها را او جبران می کند، و در موارد جزئی هم او جبیر کننده و شکست بند خوبی هم هست. در این دعاها یکی از فرازهای روشنش این است که یا جابر العظم الکثیر، ای خدایی که استخوان شکسته را تو جبیره میکنی، اون شکست بند اینها را به هم نزدیک میکند. اگر یک استخوانی شکست و از هم فاصله گرفت، اون طبیب یا شکست بند این استخوان جدا شده را مجاور می کند و نه متصل. اون که لحیم کاری می کند متصل می کند تویی، تو جبیره می کنی. این استخوان شکسته که دوتا شد و از هم جدا شد، طبیب کارش این است که اینها را نزدیک هم بکند، مجاور کند، مجتمع کند، نه متصل. تویی که این دوتا را یکی میکنی. یا جابر العظم الکثیر، همه نقص ها را خدا جبران میکند، او میشود اهل جبروت و به این معنا جبار است. اما قهار بودن خدای سبحان که نوعا با واحد ذکر میشود، برای آن است که وحدت او وحدت قاهره است. اگر از باب تشبیه معقول به محسوس چلیسه کمسته شی، انسان بگوید آفتاب واحد قاهر است، یعنی با طلوع آفتاب هیچ کدام از کواکب ظهوری ندارند، او همه را تحت شعاع قرار میدهد، با نور نور و سماوات و الارض کسی ظهور ندارد، همه مقهور اویم و مخلوق اویم، پس او واحد قهار است. و در قیامت این نام مبارک ظهور می کند، یعنی خدای سبحان به اسم شریف واحد قهار ظهور می کند. اون روز که به اسم واحد قهار ظهور کرد، اثری از غیر خدا نیست. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. بنابراین فرمود قل الله خالق كل شيء و هو الواحد قهار، جا برای غیر نمی گذارد تا کسی اون غیر را بپرستد. اینا مخلوقان او هستند که مقهور اویند، اینها همه و همه تحت شعاع نور السماوات و الارض. اونها کسانی هستند که به اذن خدای سبحان این کارها را انجام میدن، نظیر اون چی که عیسی مسیح سلام الله علیه فرمود که انی اخلق لکم من التین کیئت تیر فانفخو فیها فیکون تیرا باذن الله و امثال ذلک. همه اینها مجاری فیض خدای سبحانه. خیر الرازقین اگر هست حصر کرده. یک جا فرمود احسن الخالقین، یک جا فرمود الله خالق کل شی. چه مبادا کسی خیال کند دیگران هم خالقند و خدا هم خالق است، منتها خدا احسن است. گاهی میفرماد خدا خیر الرازقین است، اما فرمود ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین که لسانش حصر است. مبادا کسی خیال کند که خدا هم رازق است دیگران هم رازقند. گاهی میفرماد والله خیر حافظا و برهم الراحمین، بعد فرمود به کل شی حفیظ است. یعنی از دیگران اگر حفظ، رزق، خلق، نشأت میگیرد، اینا همه و همه مظاهر قدرت حق و مجاری فیضویند. ظهور قهاریت بان است که همه و همه اون حیثیت ظهوریشون را از دست بدن، مثل نفخ صور. خب پس اصل آفرینش آسمان ها و زمین آیتون کاملتون علی الحق و علی وحدته. غیر خدا احد خالق نیست و اگر چیزی را غیر خدا می آفریند، موادشو جمع می کند، اون هم به اذن الله است. یعنی در حقیقت مجرای فیض خالقیت است. لذا خدای سبحان برای نفی شرک می فرماید ام خلقو چیزی را که خلقی فتشابه الخلق علیهم. پس اون چه مصداق شیء است مخلوق است و الله خالق کل شیء. پس ان فی خلق السماوات والارض
لآیات لقوم یعقلون.
چون همه اینا هر کدام برهان جداگانه است. والحمد لله رب العالمین.